أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از تو قفس بیرون آمد. من احساس میکنم دوستان در درس به محبوسه. از الحمدلله. بله. قد تم الافراج عنكم من الحبس. ای. و اطلق سراحكم. یعنی آزاد شدید از زندان. هر شبت خدمت شما اومدیم سر بحث اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. و لعن علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. خب دیروز در مطالبی که گفتیم یک اشکالی را هم بیان کردیم. مطلب در رابطه با مرجحیت چه بود؟ مخالفت عامه و مخالفت عامه نسبت به اونی که موافق عامه است. حالا نهایت مطلب چه باید گفت؟ نهایت مطلب این است که عرض شد خدمت شما ما اینجا راه حلی که داریم منحصر در تأیید صاحب وسائل. ولذا فقیه بروجردی در کتاب جامع و احادیث شیعه ابتدا به ساجه نقل می کند از صاحب وسائل، یعنی نقل می کند از صاحب وسائل از قطب راوندی، یعنی می ده تمام استناد به کیه؟ به صاحب وسائل. چون صاحب وسائل در کتابش به ظرف قاطع نقل کرده از راوندی، قطب راوندی، و هیچ تردیدی هم درش نکرد که آیا این نقل درسته یا درست نیست، مثلا علم هست، شک هست، نه به ظرف قاطع نقل کرد. یکی دیگه در کتاب تذکرت المتبحرین باز به ظرف قاطع این کتاب را نسبت داده به قطب راوندی. پس معلوم میشد که ما یقین داریم که صاحب وسائل قطعا اعتقاد داشته به این مطلب که این رساله از قطب راوندیه و محتویاتش هم درسته. خب حالا بحث بر سر این، اما دیگه غیر صاحب وسائل کسی هم که حرفی ندیدیم تا حالا منحصر در صاحب وسائل. فاصله بین صاحب وسائل تا قطب راوندی چند ساله؟ عرض کنم به خدمت شما حدود 500 سال بلکه بیشتر. پونصد سال. اون وقت چی میشه؟ پونصد سال چند نسل میشه؟ هر نسلی 30-40 سال حساب بکنی خیلی فاصله زیاده. آیا این رساله که دست ایشون رسیده یقین؟ خب یقین تازه این که دیگه شکی نداریم که صاحب وسائل که خریت الفن بوده در حدیث شناسی و کتاب شناسی، ولذا صاحب وسائل هم خیلی محتاط بوده، ولذا کتابایی را که مستدرک الوسائل یعنی محدث نوری از اونا نقل کرده و اینا بعضا ضعیفن، صاحب وسائل از اونا نقل نکرده. آدم دقیقی بوده، التفات فرموده، یعنی آدم خوشباوری هم نبوده. ولذا میبینیم که مستدرک خیلی چیزایی را که از قلم صاحب وسائل افتاده روایت ضعیف بوده که جمع کرده. صاحب وسائل اینا را قبول نداشته، مثل اشعثیات و جعفریات و قرب الاسناد و چه و چه و چه امثال اینها. میبینید یعنی میخوام بگم که صاحب وسائل دقت نظر هم داشته و کارشناس دقیقی هم بوده و مع ذلك نسبت به این رساله قطع یقین پیدا کرده. عرض خدمت شما و به خود براوندی نسبت داده و اطمینان به صحت احادیث داشته. خب این حقیقت مطلب یه مقداری برای ما اطمینان بخش هست. خب یه از اینجا ولازا عجیبه که محقق خویی هم که یکی از افراد نقاده و خیلی وقتهایی رد میکنه، مثلا مثلا کتابای مستدرک همه رو رد میکنه، مستدرک الوسائل اینا هم این رو رد میکنه، قبول نمیکنه. اما اینجا که رسیده این احادیث رو همه رو صحیح قلمداد میکنه. کی؟ آقای خویی. درجه کردی؟ همه اینا رو میگن صحیحه. همی حدیثایی را که صاحب وسائل از قطب رابندی نقل کرده آقای خوی همه اینا را صحیح میدانه. پس بنابراین اینجا میشود گفت که ما یه مقداری اطمینان برامون حاصل میشه به این اعتقادی که صاحب وسائل داشته. خیلی خوب، خب ایم هستم. پس همه این روایات میشن صحیحه، چون سندشون درسته دیگه. فقط بحث داره ما بین ارشد خدمت شما مثلا ما تا قطب راوندی و الا بعدش که درستن دیگه. عرض کنم به خدمت شما این یک مطلب، یعنی بعدش یعنی قبلش به الحقیقه. بله و خیلی خوب. حالا ثم لو فرضنا که ما کاری به این روایات نداشته باشیم و قضی ترجیح به مخالفت آمده، خود مقبولی عمل ابن حنزل هم آمده، پس بنابراین باید یه دقتی در مقبولی مقابل مقبولی عمر ابن حنزل هم بکنیم. عمر ابن حنزل روایتش صحیحه، منتها چون سند درسته، عنداوند ابن حسین ان کی ان عمر ابن حنزله، اشکالی که هست در خود عمر ابن حنزله است، از بابت اینکه صریحا توثیق نشده. روایتی هست از امام علیه السلام، از امام صادق که خدمتش عرض کردن عمر ابن حنزله اتان و عن که به وقت، یه وقتی رو تعیین کرده ازش، حضرت فرمود لا یکذب علینا، عمر ابن حنزله بر ما دروغ نمیبنده. خب این توثیق صریحی که امام صادق فرموده. لیکن اشکالی که در این روایت هست این است که بله این روایت ضعیفه، چون راویه از امام، عرض کنم به خدمت شما یزید ابن خلیفه، یزید ابن خلیفه است یا خلیفت ابن یزید، که اینم ضعیفه راوی این روایت، پس کار به جایی نمیرسه. خب لیکن خود محقق، یعنی ما یه رایی داریم برای تصحیح حدیث، از بابت این که عمر ابن حنزله از کسانی است که صفوان ابن یحیی و بعضی دیگه از اصحاب مشایخ ثقات و از اصحاب اجماع به شدت ازش نقل کردن، و صفوان ابن یحیی از مشایخ ثقات که شیخ درباره شهادت داده که لا یروی ولا یرسل الا عن ثقته. خب این دیگه مهمه، پس بنابراین عمر ابن حنزل از نظر ما سپس انشاءالله. مسئله دیگه این است که خود این روایت به خصوص مقبول است و مورد اعتماد اصحاب بوده و خود محقق خویی هم این مطلب را قبول کرده در نهایت بحث. ملاحظه فرمود عبارت ایشون رو بخونم که این مطلب مطلب مهمی است و علت خیلی اهمیتش اینه که علاوه بر این بحث، این روایت دلیل قویی است برای ولایت فقیه، که اگر سندش درست شد در بحث ولایت فقیه به درد ما میخوره، که ما اونجا مبتلا هستیم به ضعف احادیث، اون وقت اینجایی به دردمون میخوره، چون که بحث ولایت فقیه مفصل در مقوله عمر ابن حنزله همین مقوله آمده. عرض کنم به خدمت شما محقق خویی میفرماید که بله در صفحه 491 طبق این چیزی که ما داریم چاپی که هست فرموده که لکن یقال ان الاصحاب تلقوها بالقبول و عملوا بها قدیما و حدیثا و یعلم استنادهم الیها من الافتاء بمضمون ما ورد فیها من قولی و ما یحکم له فإنما يأخذوا سحتا وإن كان حقه ثابتا حيث إن هذه الجملة لم ترد في سائر أخبار باب القضاء. يعني یه جمله اختصاصی در این روایت هست که تمام فقها بهش فتوا دادن و این جمله در غیر مقبول هم نیامده، پس قطعا و یقینا اصحاب مقبوله عمر ابن حنزله اجماعا عمل کردن و همینطوری که اسمش گذاشتن مقبوله، درسته این روایت مقبوله است، به سادگی نمیشه ردش کرد. مثلا ما میاییم فرضا میگیم فلان کس خوبه تو نجاشی شهادت بشه، حالا همه اینا شهادت دادن به اعتبار این روایت کافی نیست، تمام علما اجماع کردن بر عمل به این روایت، این مسلم کافیه. پس بنابراین خود محقق خویی هم این مطلب رو قبول کرده در اعتبار این روایت و جوابی هم نداده. بنابراین این روایت وقتی معتبر شد یک پل ارتباطی می شود بین ما و بحث ولایت فقیه. ولایت فقیه برای ما درست می کنه. همین که گفتم دیگه خب اینجا قبول کرده، نه اینجا قبول کرده در حد اجماع چونچه. بله بله خب همین که گفتم دیگه، اون خب از خودتون در آورده، من خب عبارتو خوندم دیگه، به همین عبارتی که خوندم اینجا قبول کرده ایشون دیگه. آره کلمه شهرت نگفته، همه عمل کردن، اتفاق فرمودید اجماع اصحابه که به این مطلب فتوا دادن. این مطلب هم فقط در این روایت آمده، هیچ جا دیگه نیامده. خیلی خوب، این بحث دیگه تمام شد. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد ما جواب دادیم به صاحب کفایه که صاحب کفایه یعنی مثلا قضیه ترجیحات، ترجیح به چی؟ ترجیح به موافقت الکتاب و ترجیح به مخالفت العامه. صاحب کفایه یه ایرادی داشت، جواب دادیم. یه ایرادی دیگه در خصوص مخالفت العامه بود که اینا از خود برابندیه و مناقشه کردیم، حالا هم جواب دادیم دیگه. پس بنابراین ترجیح به این از این بابت ما مشکلی نداریم نسبت به ترجیح هم به موافقت الکتاب هم به مخالفت العامه. خب حالا بریم سر اشکال دوم صاحب کفایه. تا اینجا اشکال اول، حالا اشکال دوم صاحب کفایه ببینیم چیه. اشکال دوم صاحب کفایه که اومده روایات ترجیح را رد کرده و گفته ما مجبوریم عمل بکنیم به تخییر، روایات تخییر. خب اشکال دومش خوب دقت بفرمایید، اشکال جالبیه. میگه که روایات تخییر خیلی زیادن، سندشون هم معتبره، اگر لازم بشه که ما یعنی بنا باشه به روایات ترجیح عمل بکنیم، خب این مرجحات همه جا وجود داره. خیلی ممکنه کم اتفاق بیفته که هیچ مرجحی پیدا نشه، با وقتی روایات تخییر چی میشه؟ این همه اطلاقاتشون و عموماتشون تو اینا دیگه ذکری از ترجیح نشده، اطلاقات تخییر با روایات صحیحه، وقت لازم میاد حرف حملشون بکنیم بر فرد نادر. فرد نادر یعنی کجا؟ یعنی جایی که هیچ مرجحی وجود نداشته باشه. چون فرض این است که اگر مرجح هست که میخواییم مرجح عمل بکنیم، پس عمل به اطلاقات تخییر لازمش حمل عمومات بر فرد نادر، و حمل عمومات بر فرد نادر چیز غلطیه، نمیشه. حالا اینم ببینید قویه اشکال خیلی قشنگیه، درست؟ حمله بر فرد نادر که ممکن نشد، اون وقتی میشه، اون وقت میشه که بین روایات تخییر و اونها تعارض پیدا میشه، یا به این دسته باید اخذ بکنیم یا به اونا، چون حملشون بر فرد نادر که ممکن نیست. وقتی کار بکنیم صاحب جست صاحب کفایه میگه چون که روایات تخییر اقوا هستن، بیشتر مشهورن، تعدادشون بیشتره، ما باید به اونا عمل بکنیم، روایات ترجیح رو حمله بر استحباب بکنی. آره این راییست که صاحب کفایه رفته، این دلیل دومشه. خب این دلیل عرض کنم به خدمت شما، محقق خویی و بعضی دیگه جواب میدن که میفرمایند انشاءالله حمل بر فرد نادر نمیشه، برای اینکه در قضیه موافقت کتاب و مخالفت کتاب خب خیلی جاها کتاب ساکته یا در مقام بیان نیست یا مجمله، ما اینطوری زیاد داریم، اینطور نیست که احکام شرع تمام فروع در قرآن ذکر شده باشه. خب این راجع به این. و در رابطه با مخالفت عامه و اینها اینم خیلی جا هست، خیلی فروع زیادی هست که عامه موافق و مخالفی نمیتونیم بگیم، به خاطر اینکه بین خودشون اختلاف هست. یه عده زیادی از عامه مثلا اینطور گفتن، یه عده‌ای هم از عامه یه جور دیگه گفتن، ضدشو گفتن، بین خودشون اختلاف بود، وقت نمیشه گفت که مثلا مخالف عامه. مخالف عامه یعنی مخالف عامه اینا، فرض که خود عامه اختلاف کردن، پس دیگه این مرجح در اون صورت کارگر نیست. بنابراین موارد زیادی باقی میماند برای ادله تخییر و ادله تحول، و ما مرجحیت را هم قبول بکنیم لازم نمیاد حمله ده عمومات تخییر بر فرد نادر، تو این مواد نادر نیستن. آره اینم جواب محققه خویی. حالا این چطوره این جواب؟ این جواب هم میشه گفت بد نیست. برای چه؟ برای اینکه واقعا ما اینطور نیست که همیشه در هر مسئله‌ای که ما تعارض داشته باشیم وضعیت عامه تکلیف روشن باشه. عامه خیلی وقتا بین خودشون اختلاف هست، مذاهب اربعه هستن و قل ما یوجد که بین خودشون اجماعی حاصل بشه. خیلی وقتا بین خودشون اختلاف هست و لذا این مرجح از کار میفته. از کار میفته موضوعاً بستر جای خودش هست از نظر کبرای کلی، لاجر روایات تخییر هم موردشون نادر نیست. خیلی جا هست که قابل اعمال نیست این مرجح، رجوع میکنیم بعد دلیل تخییر و اینا کم نیستن. این هم حرام. فتاوا مقصود من. هر شود به خدمت باسات شما. پس این هم راجع به این مطلب، از این از ایراد دوم صاحب کفایی هم چکار کردیم؟ جواب دادیم. بله، یک مطلب دیگه هم در این ایراد صاحب کفایی ذکر کرده و اون این است که عرض کنم به خدمت باسات شما در ادله تخییر، خود چون که هیچ ذکری از ترجیح نشده، اگر مراد از عموم خود عموم باشه که اشکالی پیش نمیاد، اما اگر مراد از عموم خصوصه، یعنی عموماتی ذکر شده مبنی بر تخییر اما مراد اینه که اگر مرجحی در کار نباشه ما بخوام عمل بکنیم به ترجیح، خب معنیش وقتی اینا رو باید هم بکنیم برای اینکه اگر مرجحی نباشه. خب ای مرجح بود به مرجح، ای نبود تأخیر، اینطور باید معناشون بکنیم. و حالا اینکه این تأخیر بیان از وقت حاجت، چون امام موقعی که این روایات را بیان کرده برای اشخاص خود در مقام عمل بودنه، به این روایات عمل کردنه، هیچ بحثی از ترجیح هم نبوده، پس لازم میاد تأخیر بیان از وقت حاجت. خب این دیگه من نمیخواستم اینو بگم چون جوابش خیلی واضحه، برای اینکه اینا در همه عمومات میاد، همه عمومات، یا عموماتی را مثلا فرض کنید که امام باقر فرموده، مخصصش در کلام مثلا موسی بن جعفر آمده، خب ما چی میگیم؟ ما بای تخصیص نمیزنیم. و قضیه تأخیر بیان از وقت حاجت تعجب از صاحب کفایی که همچه مطلبی فرمودن دون شأنشونه. این مطلب را جواب گفتیم که چون مصلحت در احکام شرع در تدریجیت البیان بوده، وظیفه اونایی که در اون زمان اول بودن این بوده که به عموم عام عمل بکنن، لمصلحت ثانویه، چون مصلحت در تدرج بیان بوده، فلهذا مسئله تأخیر بیان از وقت حاجت ما قبول نداریم. این مسئله مهمی نیست به خاطر مصالح ثانویه. پس اون کسانی که در اون وقت برخلاف حکم واقعی عمل کردن اشکالی نداره، وظیفه‌شون این بوده است که به این حکم ثانوی یعنی به این عموم عمل بکنن ولو خلاف حکم الله الواقعی باشه. چرا؟ به خاطر مصالح ثانویه. بله، پس اینم راجع به این مطلب. حالا بحثای دیگری هم صاحب کفایه داره. این ایراد ثالثی بود، من دیگه بس بس میدونم وقت داریم یا وقت گذشت. بله و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. سلام.